خفيف سادس فيه هش.
سيدنا محمد المولي الحريم فالأغلاق المنسوبة دون المنفصلة كالأقفال والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتاع وغيرها دون المنفصلة خب دیگه عبارت ها تا اول یک خلوف نخل اتل ازا لم یو عبر به ابتده اونجا از کردیم جلسه قبل اینا مطالبی است که طرحش تو فقه به عنوان مسئله فقهی وجهی نداره اظهار نظر در اموری که ربطی به فقیه من حیث انه فقیه نداره فقه ضرورتی نداره بلا برای تمرین و ممارست و نمونه مثال خوبه ما باید قاعده رو مشخص کنیم اگر دائره و حدود و صغور مبیع مشخص نبود توافقی نبود بین خریدار و فروشنده باید حدود و صغور رو چگونه تعیین کرد ضابطه رو باید گفت که ضابطه هم مشخص شد فرموده بود اول مرجع شرع اگر شرع تعیین کرده وظیفه رو فبه ها که توضیحا نفت کردیم باید بیان شرعی در مقام تأسیس باشه بیان مولوی باشه تا مطلب به این نحوی بشه کرد اگر بیان شرعی نبود مرجع عرف اگر عرف هم مستقر نبود مرجع لغت اگر احیانا لغت هم فایده نداشت رجوع به لغت از نظر لغت هم محدوده این مبی مشخص نمی شد فرض کنید لفظیست که شبهه مفهومیه داره دائره بین اقل و اکثر خب نمیشه از طریق مراجعه به لغت تعیین تکلیف کنید خب وقت مرجع شد اصل عملی متیقن رو میدادیم به مشتری نقاط مشکوک برای بایع میموند عملا به استصحاب بقای ملک فروشنده لذا دیگه نقطه ابهامی نمیمونه از این چهار صورت هم که خارج نیست هر کالایی فروخته بشه یا شرع و محدودش رو تعیین کرده یا عرف تعیین میکنه یا لغت تعیین میکنه اگر هیچ کدوم تعیین نکرده بودن شبهه داشت متیقنش داده میشه به مشتری مازادش استصحاب بقای ملک فروشنده میشه این قاعده است دیگه حالا وارد مثالها بشیم در مثالها زیاده روی کنیم این وجهی تو فقه نداره الان در مثال بیع خانه اگر مبیع دار خانه باشه چی ها داخله اینها رو مشخص میکنه بل اغلاق المنصوبه ابواب رو ذکر کرد اغلاق یک قلق داریم تو عربی یک قفل اینجور به نظر میاد از کتب لغت که قلق اخص از قفله قلق به قفلهایی میگن که این رقمی نصب روی در جدا نیست جزء دره اینا رو میگن قلق اما قفل اعمه به اینام اطلاق میشه به اون قفل‌های سیار جدا از در به اونا اطلاق میشه. فهمت اقلاق منصوبه که منصوبه میشه قید توضیحی، چون قلق اساسا منصوبه، اقلاق جمع قلق، قفلی که منصوبه به دره نصبه. اینا خب داخل در بیعه داره. دون از منفصله کل اقفال، خب از این کل اقفال که ایشون مثال میزنه به دست میاد، ظاهر اینه طبق عبارت شهید که قفل نسبتش با قلق تبایونه. از اون میگه کل اقفال، به اون قفلهای منفصل میگه اقفال. ولی محشین هم فرمودن، لغت هم فرموده، بعض از لغویین مثل سه ها که قفل اعمه از قلق، به قلق هم قفل گفته میشه، قفل به اون منفصل ها گفته میشه. فرموده بود تدخل در بیعدار یدخل فدار الارض والابواب والاغلاق والاخشاب المثبته، چوب هایی که ثابته. حالا چوب هایی به عنوان ستونه یا به عنوان تاخچه نصب کردن، هم متخذت لوضع الامتعه، چوب هایی اتخاذ شده برای نهادن امتعه، تاخچه هست نزنن و غیر این متخذه للامتعه. بالاخره چوب های منصوب ستونه. دون المنفصله، اخشاب منفصل داخل نیست، اگرچه انتفاق برده شود اون منفصله در دار، اینا جزو وسایل خانه است، یه جزو خانه که نیست. کل آلات موضوعت فدار، آلات موضوعی فدار میشه وسایل خانه دیگه. وقتی خانه رو فروختی وسایل خانه رو نفروختی، اینا داخل در مبی نیست. نردبان، نردبان اگر نصب تو ساختمان که حکم راه پله رو داره، خب او داخل در مبیه، اگر منفصل نه. و سلم المثبت بالبنا، نردبانی که ثابت در ساختمانه، لأنه حین اذن به منزلت درجه، نردبان منصوب به منزله پلکانه، خب قهرن جزء مبیه. به خلاف نردبان سیار غیر مثبت، او باز مثل وسائل خانه میشه که جزء المبی نیست. لأنه کل آلت، یعنی ابزار آلات صاحب خانه است، نه جزء خانه. و کذر رف، رف رو هم خب بعضی فرمودن در همون الاخشاب المثبته داخله. الاخشاب المثبته یکیش رف، رف اون تخته ایه که بالای دیوارها نصب میکنن، لبه دیوارها کار چاخچه رو میکنن، رف. و فی حکمها الخواب المثبته فی الارض والحیطان. الخوابی خب فرمودن جمع خابیه، خابیه یعنی خمره، خمره هایی که در خانه ها بوده در قدیم، دو رقم، بعضی سیار بوده بعضیش نصب بوده در زمین. و فی حکم ها، فی حکم مازوکر یا در حکم این رف، رف هم فرمودن با انبس مجازیه، در حکم رف خوابی، خمره های ثابت در عرض، اینا هم جزء مبیه. ول حیطان دیوارها، ول مفتاح کلید خانه، جزء خانه، البته اگر قفلش جزء خانه است. اگر چه کلید منقوله، مثبته که نیست، لأنه به منزلت جزء من الاغلاق، اغلاق که حکم شد به دخول اون اغلاق در مبیع. و مراد، یعنی مراد از مفتاح غیر مفتاح قفل است، قفل خودش داخل نبود، کلید چه قهرن داخل نیست، لأنه تابع لقلقه، لأن المفتاح تابع لقلقه. اگر قفلش جزء کلیدش هم جزء. ولو شهدت القرینه تو به عدم دخولهی لم یدخل. گوی اوقات قرائنی هست که ولو قفل جزء المبیعه، جزء خانه، کلیدش جزء خانه نیست. حالا حاشیه گفته مثل اینکه کلیدش از طلاست. خب این قرینه هست که اگر خانه رو فروختی کلیدش رو نفروختی. اگر شهادت بدهد قرائن به عدم دخول مفتاح داخل نیست، ولو خود قفلش داخل باشه، مثل اینکه کلید گرانبهایی طلاست، خب اونو نمیدی یک فلزی دیگری بسازه بره. و کذایت خلو الحوز و البعر، حوز و چاه و الحمام المعروف به ها. حمام دو رقمه، یه وقت حمام مشخصه که جزء خانه هست، اونم جزء مبیعه. که المعروف بدار، حمامی که شناخته شده به عنوان این که حمام این خانه هست. یه وقت حمامیه در کنار خانه متصل به خانه که حمام عمومی حساب میشه، اون نه، حمام اختصاصی، اون جزء مبیعه. این المعروف به دار، یعنی حمامی که شناخته شده به عنوان که حمام این خانه هست، که خب جزء مبیعه. اما اگر حمامیست که میشه او رو حمام عمومی حساب کرد، چسبیده به خانه نه جزء خانه، او که خب جزء مبیع نیست. ول اوتاد، میخها، اینا جزء دارند. دون رهان، آسیاب، اون آسیاب‌های قدیم که فقط اون جزء خانه نیست که تو هر خانه داشتن، اون جزء دار نیست، ولو نصبش کرده باشن تو زمین. اگرم نصبش کردن تو زمین برای آسانی استفاده از بویه، اگه جزء خانه است. و این کان است مثبته، اگرچه این رها آسیاب، سنگ آسیاب نصب در زمین باشد، این جزء خانه نیست. در انها لا تعد من الدار، این جزء دار نیست. اگر نصبش کردن، متصلش کردن به زمینی، به دیواری، به سهولت ارتفاق بها، اثبات او برای آسانی استفاده از او، ارتفاق بهره بردن. بلای خب خیلی چیزا رو اینجا فرموده که الان ممکنه بگید عرف نمیپذیره، چون جلسه قبلم گفتیم عرف خواستن اگر حاکم باشه به عدم دخول در مبیع یا دخول در مبیع، باید مراعات اون عرف خاص بشه، چون به منظره شرط ارتکازی میشه. الان اگر یه خانه رو بفروشی که در حیات این خانه چند تا درخت هم هست، و هر کس خانه رو بخره میگه درخت ها هم، مردم میگن درخت ها هم باره این مشتری است، بخوایی به خریدار بگی من خانه فروختم، درخت ها رو نفروختم، درخت ها مال خودمه، اینا الان عرف نمیپذیره. بله یه وقت هست که قرائن هست، باغ بزرگیه، ساختمان جداییه، حالا در اون ساختمان حیاتی هست و در اون حیات بزرگ باقی هست، اونجا معقوله بگید درخت ها جزء مبیع نباشه، اما مطلقا نه. شاید اول فرموده لا یدخل شجر الکائن و بدار الا مع شرط، درخت هایی که در خانه موجوده اینا داخل در مبیع نیست، اینا برای فروشنده میمونه. ولو زمین میشه مال خریدار، حیات میشه مال خریدار، ساختمان میشه مال او، اما درخت ها نه، درخت ها ملک فروشنده میمونه، داخل نیست شجر موجوده در دار، داخل در مبیع نیست الا با شرط، یعنی صراحتا بگن که اینم جزء المبیع. او یقولو، یا یعنی که میگوید فروشنده به تو که از دارد به ما اقلق علیه، میفروشم خانه رو به تو با آنچه که در این خانه برو بسته میشود، این همه مافی ها و وقت درختان داخل. یا بگیم ما دار علیه خائطه ها بیت و از داره ما اما دار علیه خائطه ها با همه آنچه که احاطه دارد بر او دیوار خانه. ما دار علیه یعنی احاطه علیه خائط و دار دیوار خانه، خب وقت البته درختان جزء مویز. یا شهادت قرائن به دخولش، مثل این که سمن زیاده نشون میده اون درختان جزء مویه. یا قبلا راجع به درخت ها گفتگو میکردن، مشتری میپرسیده که اینا درخت چیه که در این حیات هست، خب نشون میده که بهرن اینا را میخوان جزء مویی قرار بدن. یا شهادت قرائن به دخول شجر، کل مصابمه علی شجر، یعنی مشتری اومده بود خونه رو ببینه، سوال میکرد این درخت ها درخت چیه، معلوم بود معلوم میشه که میخوان اینا را جزء مویی قرار بدن. مصابمه گفتگو، گفتگوی بر شجر. و مثل بذر سمنی که لا یسلح الا لهما، سمن به قدر زیاده که نشون میده این سمن فقط در برابر ساختمان نیست، این باغش هم جزئه، درختان جزئه. بذر سمنی که صلاحیت ندارد الا برای دار و شجر، لهما دار و شجر. و نحو ذلک از قرائن. این تمام. خب حالا بیاد کردیم یار، ممکنه به حسب زمان خود شهید سنجیده، ممکنه عرفهای خاص دیگه متفاوت بشه، قرائن احتضا کنه خلاف اون چرا فرموده. بحث کردیم اساسا اینو مربوط به فقه نیست، اینا کار عرفیه که باید خود متعامله با اون مشتری مطلب رو حل و فصل کنن. یکی یکی تو فقه قاعده باید تو فقه مشخص بشه که شد که چهار مرحله داشته. اگر مبی درخته، خب قبلا هم گفتیم اون قاعده رو باید در نظر داشته باشیم. اگر مبی درخته، عرفاً ممکنه بگیم میوه موجود روی درخت رو هم جزء المبی میبینن عرفاً، اما لغتاً قطعاً میوه جزء درخت نیست. منهای میوه هم درخت صادقه. اگر عرف مضطرب بود، درختی میوه روشه فروختی به زید، الان زید میگه میوه هاشم مال منه، فروشنده میگه نه من درخت رو فروختم میوه هاش برای خودمه، امسال رو میوه های موجود رو درخت که این البی بود اونا مال خودمه. خب اگر مراجعه به عرف کنیم، این وقت عرف تعیین تکلیف میکنه. خب و بیا اگر عرف تعیین تکلیف نکرد، میریم سراغ لغت. از نظر لغوی بیشک میوه داخل در درخت نیست. منهای میوه هم شجر صادق، میوه میمونه برای فروشنده. البته میوه موجود حین البیع، میوه هایی که یوجد و بعد از بیع، اونا که مال مشتری هست بیشک. حتی فرموده شکوفه موجود حین البیع اونا هم برای بایع، اونا هم جزء مبیع نیست، چون لغت این را اقتضا داره. اگر عرف حل مشکل کنه جزء مبیع بدونه، مال مشتری بدونه، خب تابعیم. اگر عرف حل مشکل نکنه رو نوبت به لغت برسه، در لغت البته مطلب اینه که ایشون فرموده
برگش
بله؟ برگ هم ایشون متعرض میشه. برگ در درختی که مقصود به اون درخت برگشه، برگ موجود رو درخت مال مشتری نمیشه. فهمده مثل برگ درخت توت، برگ درخت حنا، اون منظره ثمره دیگه. ولی اگر درختیست که برگش مقصود نیست، البته جزء مبیع هست دیگه، اونا رو باید خوزم مراجعه به عرف ده. در خصوص نخل قبلا هم گفتیم در خصوص نخل روایت داریم که روایت فرموده اون شکوفه درخت خرما اگر تعبیر نشده میشه مال مشتری، بی واقع بشه بر درخت خرمای دارای شکوفه، قبل از تعبیر شکوفه میشه مال مشتری، اگر بی بعد از تعبیره شکوفه برای بایع میمونه. خب نسته، حالا روایت اگر بگیم در مقام اعمال تعبده میپذیریم، چون روایت کاری در مقام اعمال تعبد نیست، به عنوان نظر عرف روز مطلب رو مطرح کرده، نه در مقام اعمال تعبد باشه که الی الابد چنین باید باشه. اگر در مقام اعمال تعبد باشه روایت پذیرفته میشه، خب در نفس این حرف رو میده. بعد فرموده خب مطلب فقط در نخل چنینه، نه در سایر درخت ها، در نخل هم در خصوص بیع مطلب رو اینجور میگیم. اگر معامله دیگری صلح هبه معوضه است امثال ذلک، این مطلب رو نمیگیم، مراجعه میکنیم که اون قاعده گفته شد، اونجا شرط که بیگه متعرض نیست، تعرض شرط مال بیع، نه صلح، نه هبه، هبه معوضه. اونجا علی القاعده عمل میکنیم که قاعده قبلا بیان شد. فرموده و یک خلوف نخل داخل میشود در درخت خرما، اینه اگر مبی درخت خرماست داخل میشود از حل شکوفه، البته دخولش در مبی ازا لم یعبر، وقتی تعبیر نشده باشد، اگر تعبیر نشده باشه داخله، اگر تعبیر شده نه. تعبیر چیه؟ که ازش یاد میکنن با عنوان گردفشانی، به تشویق طلع الاناث. تعبیر فرموده اینه، شکافتن شکوفه درخت خرمای ماده و ذر طلع ذکور فیه، پاشیدن شکوفه درخت خرمای نر فیه در اون طلع اناس، لیجی از ثمرته اصلح، این باعث میشه میوه درخت خرما بهتر بشه. چه میگیم؟ گردفشانی. یک خلوف نخله از طلع، طلع هم میشه مال مشتری، ازا لم یعبر ولو عبره، اگر نخ تعبیر شده پس ثمرتول بایع، ثمره برای فروشنده. اگر نصف باغ را تعبیر کرده نصفشو نه، خب فل کلن حکم، ولو عبر البعضه یا عبر البعضو فل کلن حکم هم. اونی تعبیر شده حکم تعبیر شده رو داره، اونی تعبیر نشده حکم تعبیر نشده رو داره. حکم تعبیر نشده چیه؟ بعد میگه حکم تعبیر نشده اینه که شکوفه برای بایع بمونه، مال مشتری نشه. اگر تعبیر نشده بود شکوفه مال مشتری میشد. فرمود ولو عبره فثمرته للبایع، ول حکم مختص بالبیع، چون روایت موجود در این زمینه مربوط به بیع و نخله، فلو انتقل النخل به غیر بیع لم یدخل طلع مطلقا، چه تعبیر شده باشه چه نشده باشه شکوفه برای مشتری نیست. اون روایت خاص بود که میگو اگر تعبیر نشده تل اهم می شود مال مشتری. آیه خلاف قاعده است. قاعده اینه که اگر درخت خرما می فروشید درخت مال او باشه، نه شکوفهش. شکوفه موجود البته. این به حسب لغته. از قدیم عرف ممکنه بگیم خلاف اینو میگه. حق اختصاص دارد به بی، پس اگر انتقال پیدا کند نخل به غیر بی، مثلا به صلح یا به هبه معوضه، لم یدخل طلع مطلقا، حتی اگر تعبیر نشده جزء مبیع نیست. البته متا زهرم یه حرفا یه بحثا جاییست که این دل به شکوفه رو درخت موجود باشه، پس ثمره مثل میوه در سایر درخت ها که اگر درخت میوه ای را میفروشی میوه رو درخت، میوه داخل در مبیع نیست، مگر اینکه صراحتا بگن یا عرف اقتضا کنه یا شرع گفته باشه. اگر اینا نیست مرجع میشه لغت، لغت میوه را داخل در حقیقت شجر نمیبینه، برای بایه میمونه. و حیث پس ثمره مثل خود میوه، الان بحث رو شکوفه بود، یعنی اگر خود میوه باشه اونجا چطور؟ اونجا چطور جزء مبیع نیست؟ درخت سیبی که الان سیب داره، درخت فرمایی که الان فرما داره نه طمع، اگر بفروشی چطور اینا جزء مبیع نیست؟ به حسب لغت عرف را کرده ممکنه به حسب ازمنه فرق کنه، الان تو زمان ما خب تو اینا جزء مبیع حساب میشه، حالا اون زمان شاید نبوده چهر اینجور میشه. این تمام. و حیث و لایت خلو وارد بحث دقیقه میشه، دقت بکنید. اگر خب فرض بحث رو به ذهن بسپرید که بعدها یک عبارتی داریم که حالا ببینیم میرسیم به اونجا یا نه، بعدها یک عبارتی داریم که شهید ثانی فرموده و یشکل تقدیم المشتری حیث و یوجب و نقصن فی الاصل، برای که اون دو سطح عبارت در اون یشکلو خوب روشن بشه وقتی برسیم به اونجا، بحث رو از اینجا خوب به ذهن بسپرید. از این قسمت فرض بحث رو در ذهن داشته باشید تا به اون یشکلو که رسیدیم مشکل عبارتی پیدا نکنید. بحث از اینجا اینه، دقت کنید. اگر باغ سیبی شما این باغ را درختا را فروختید، درختا را میوه ها رو نه، فرض کنید به صراحت گفتی به مشتری که من درختا رو میفروشم میوه امسالش مال خودمه، تا به صراحت نگفتید قاعده این رو اقتضا کرده، بالاخره سیب برای خودت بمونه، الان سیب ها مال شماست، درخت ها مال مشتری. اگر این باغ میخواد آب داده بشه بهش، آبیاری بشه، این وقت آب ضرری نداره، نه برای درخت ها نه برای میوه ها، خب به حسب متعارف آب میدن. بحثی ترک کرده بحث جایی که آب دادن ضرر داشته باشه برای یکی دونه دیگری، این وقت برای هر دو ضرر داره، خب آب نمیدن، نباید ایشکا تق نداره آب بده، وقت برای هر دو نفع داره، خب اونجا باید آب بده، هر کدام که بخواد میتونه بره آب بده اون باقی. اما فرض کنید اگر الان آبیاری بشه برای میوه ها مضره، برای درختان هم، برای درختان نافعه، یا به عکس برای درخت مضره برای میوه ها نافعه، درخت ها مال مشتری خریده بود، سیب ها میوه ها مال فروشنده است، فروشنده میگه باید آب بدیم که برای میوه من نافعه، بایه میگه برای درخت من ضرر داره نباید آب بدیم، قاعده چیه؟ این مسئله مهمیه که باید به حسب قواعد ببینیم قاعده چیه. البته قبل از اون، قبل از اینکه به این مطلب برسه، این نقطه رو اشاره میکنه که اگر درخت رو فروختی میوهش برای فروشنده ماند، مشتری باید اجازه بده که این میوه رو درخت بمانه تا موعد چیدنش بشه. موعد چیدنش که شد، البته مشتری موظف باید بچینه. پیش از او حق نداره بگید صاحب میوه ها، نگید مشتری. درخت ها رو فروختی، میوه ها برای خودته. مشتری که درخت ها رو خرید باید به فروشنده اجازه بده که میوه های او رو درخت بمانه تا برسه. وقت رسیدنش که شد، وقتی رسید، وقت چیدنش که شد، موظف بیاد بچینه. اگر احیانا زمان چیدن از نظر عرفی متعدده، بعضی ها فرض کنید اول پاییز میچینن انگور رو، بعضی دهمش میچینن، بعضی بیستم میچینن، خب باید تعیین کنم که زمان چیدن کی باشه. احتمالم میده که اول زمان چیدن باید دو طرف بچینه، احتمال میده تا آخر وقت داشته باشه. حالا اینا مطالب مهم نیست، تا برسه بو هسته بس دقت کنید. فرمود که و حیث لا یدخل فی البیع، اونجا که لا یدخل ثمر، اونجا که داخل در بیع نیست، یعنی برای فروشنده میماند، درخت میشه مال مشتری، ثمر مال بایع، تجب و تبقیتها الی اوان اخذها. این تجب و تجب علی المشتری، یعنی حق اعتراض نداره، نمیتونه بگه به الان بچین. واجب است بر مشتری باقی گذاردن اون ثمره را تا اوان اخذ و چیدنش، فصل چیدنش، عرفاً به حسب اون شجره، درخت چیه، چه فصلی میوهشو میچینن، باید تا اون وقت صبر کنی توی مشتری درخت ها، وقت باید باید میوهشو بچینه. فإن اضطرب العرف، اگر عرف مضطربه، یعنی یکی سیبهاشو اول مثلا ماه بچینه، یکی نیمه ماه بچینه، یکی آخر ماه بچینه، اضطرب العرف، سه احتمال، فن اغلب، ابتدا اینجور فرموده، میگه ببینید غالب مردم کی میچینن، اونو مراعات کنید. فن اغلب یعنی اون زمانی که غالبا مردم اون زمان را موعد چیدن معرفی میکنن، صاحب درخت ها باید به صاحب میوه ها وقت بده تا اون زمان. فن اغلب یعنی زمانی که اغلب است اندل ارد برای چیدن میوه، بیشتر مردم وقت میچینن. و من از تساوی، اگر اغلبی در کار نیست، یعنی نصف مردم اول پاییز میچینن، نصفی ها نیمه مثلا مهر میچینن. و من از تساوی فصل حمل علل اقل، یک احتمال، یعنی صاحب میوه باید اول مهر بچینه، کمترین فرصت رو برای او قرار میدیم. اول اکثر، حمل بر اکثر، این دو احتمال. او اعتبار و تعیین، او اعتبار تعیین و بدون تعیین بطلا، او جهان، سه احتمال. دقت کنید این مثال رو، خوب دقت کنید. درخت های سیب رو فروختیم به زید، سیب های رو درخت رو گفتیم مال خود من فروشنده درخت. فصل چیدن سیب، بعضی مردم اول مهر میچینن، بعضی آخر مهر میچینن، به عنوان مثال، اغلبی در کار نیست. من صاحب سیب ها تا کی وقت دارن و واجبه بر مشتری که اجازه بده سیب من رو درخت بمانه. احتمال داره بگیم اول مهر، من تو اول مهر وقت دارم، اقل به مدت. وجه این احتمال چیه؟ وجهش اینه که اول مهر که برسه صفر میکنه فصل چیدن، صاحب میوه وظیفه فصل چیدن که شد بچینه، الان فصل چیدن صفر میکنه. درسته نصف مردم پایان مهر میشیدن، نصف اول مهر، اما خب اول مهر هم فصل چیدن صادره. یجب علی مشتری تبقیت و ثمره الا اوان اخذها، الان هم یستق و اوان و اخذها، پس فرصت من صاحب میوه تمام شد. این وجه این. وجه این که بگیم نه خیر، من تا آخر مهر وقت دارم، نه تا اول مهر. استصحاب، بالاخره بعض مردم اول مهر میشینن، بعضی آخر مهر میشینن. شک کنیم من وظیفم چیدن اول مهر یا آخر مهر، استصحاب بقای حق موندن میشه تا آخر مهر. این وجه حمد علال اکثر، حمد علال اقل معلوم شد، حمد علال اکثر وجهش معلوم شد. اما احتمال دیگه که محشین نوعاً این احتمال رو فرمودن، فرمودن در چنین جایی وظیفه اینه که زمان بیع معین کنن، فروشنده میوه‌هاشو کی باید بچینه، اول مهر یا آخر. اگر معین نکنن قراره و باطله. او اعتبار تعیین، یعنی همون عند العقد باید مشخص کنن صاحب ثمر، ثمر رو کی بچینه. و بدون تعیین یک طول و بیره، چون قراره. اوجهان که محشین بعضی فرمودن اوجه این اوجه اخیره، چون اگر تعیین نکنن قراریه. این تمام. و تل الفحل للبایع متا ظهره، درخت خرمای نر فحل، شکوفه او که برای گردفشانی به دست میخوره، اون میوش همونه دیگه، اون برای فروشنده متا ظهره، یعنی جزء المبیع نیست. و همچنین بقیه ثمار مع الظهور، هر درختی میوه روی درخت وقتی میفروشی میوه جز المبیع نیست، او برای فروشنده میمونه مگر اینکه تصریح بشه به دخولش در مبیع یا عرف این اقتضا کنه. مع الظهور و هو اون ظهور ثمر، انعقاد و ثمر است. قبل هم گفته بود دیگه، سواء کانت اون ثمره بارزتن هم مستترتن فی کمامن، اون میره بارز آشکار باشد یا مستتر در غلاف باشد، فی کمام هم ورد مستتر در شکوفه باشد. و کذر قوفی ما یکونو المقصود منه الورد او الورق، همچنین بحث در اون گیاهانی که مقصود گلشه ورد یا مقصود ورقشه برگشه، بحث در اونجا همینه. یعنی اون برگ و گل جزء المبیع نیست، اونا برای بایع میمونه. ولو کان وجود الثمر علی التعاقب، اگر وجود ثمر علی التعاقب است، یعنی به صورت تدریجی برگ میده یا میوه میده، خب اون میوه های موجود حال البیع برای بایع میوه های موجود بعد البیع مال مشتریه. فالظاهر من الثمر حال البيع البايع والمتجدد للمشتري ما مع الامتزاج يرجع الى الصلح، اگر امتزاج بود مخلوط شده بود، رجوع به صلح می شود که قبلها به مناسبت بود. از این ویجوزا وارد اون بحث میشه. حالا که میوه مال بایعش، شجر شد مال مشتری، وضعیت آبیاریش چی میشه؟ اگر برای هر دو ضرر داره، هیچ که حق آبیاری نداره. برای هر دو نافعه، هر کدام حق آبیاری داره. ایناش مشخصه. اگر برای یکی ضرر داشته باشه برای دیگری نه، قاعده چیه؟ و یجوز لکل من البایع و المشتری، جایز است برای هر یک از بایع، بایعی که بقیه له از ثمره و مشتری که درخت ها رو خرید. میوه مال بایع. اینی که اینا رو تأکید داریم دقت بکنید، برای یک مشکل عبارتیه در اون یشکل و اونو باش کار داریم. این عبارت رو باید به ذهن بسپرید. صاحب میوه بایع، صاحب شجر مشتریه. جایز اصل کل من هما از سقی آبیاری مراعاتن لملکه، مگر اینکه الا ان یستذر را معن، مگر اینکه برای هر دو ضرر داشته باشه. پیوم نعان، هیچ کس حق آبیاری نداره. اگر برای هر دو نافع، هر کدام حق آبیاری دارن. اما ولو تقابل فی الضرر، اگر برای یکی ضرر داره برای دیگری نه. حالا نمیگید کی ضرر براش داره کی براش نه، مهم نیست. ولو تقابل فی الضرر و نه و نه، رجحنا مصلحت المشتری. این نظر شده اول. خوب دقت کنید. من صاحب باغ درخت ها رو می فروشم، میوه ها رو برای خودم نگه می دارم. حالا 20 روز گذشته، الان مشتریم که باید آب بدیم، میوه های من آب لازم داره. من میگم درختای، او میگه درختای من آب لازم داره، من میگم برای میوه های من ضرر داره. یا به عکس، من میخوام آب بدم، میگم برای میوه های من نافع، او میگه برای درختای من ضرر داره. در هر دو صورت چید اول فرموده مصلحت مشتری مقدم. چرا؟ دلیل، یعنی حکم میکنیم به نفع مشتری. هرچی او میگه، او اگر میگه آب بدیم آب بدیم، اگر میگه آب نباید بدیم نباید بدیم. دلیل، قاعده اقدام. من بایع اقدام کردم برای معامله. خربوزه خوردی باید بالا ارزش بنشین. تو یک درختار رو میفروشی، میوه ها رو برای خودت نگه میداری، اقدام کردی و تحمل این ضرر. اگر برای طرف آبیاری برای درختاش ضرر داره، تو اقدام کردی برای اینکه بفروشی و آبم ندی، ولو برای میوه های خودت آب نافع بود. الان برای درختای او ضرر داره، نباید آب بدی. اگر برای درختای او نافعه، اگر آب ندیم ضرر داره برای درخت او. آب بدین نافعه، ولی آب برای میوه من ضرر داره. من اقدام کردم، خواست نفروشم. کسی که درخت رو میفروشه، میوه رو درخت رو برای خود نگه میداره، اقدام کرده و تحمل این ضرر. میخواستم که به این صورت ندیم. او که درخت نخریده از تو که آبم نده خشک بشه، یا درخت نخریده از تو که آب بدی خشکش کنی، پس باید مصلحت او رو رعایت. رجحنا مصلحت المشتری لأن البایع هو الذی ادخل الضرر علی نفسه. اقدام، او وارد کرده ضرر رو بر خود، اقدام بر ضرر کرده. به بیع الاصل، وارد کرده ضرر رو بر خود به این نحوه که اصل درخت رو فروخته، مسلط کرده مشتری رو بر اون اصل، اون تسلیت علال اصلی که یلزمه جواز و سقیه. درخت و فروخته بود، درش بخواد آب بده، درش بخواد آب نده، دیگه آب ضرر داره، نباید بدی. این فرمایش شهید اول در لمعه. اما در دروس خلاف این حرف زده. اون چیز در لمعه فرمود رجحن و مستحصا مشتری، دلیل رو هم خیلی ثانی ذکر کرد، دلیل محکمی. در دروس این رو تایید نکرده. حالا بعد ببینیم قاعده چیه؟ انشاءالله جلسه دارم. مستن انشاءالله میگیم. هم رو ده دقیقه انشاءالله. های هاشمی؟
مناسب نیست.
باره مدتی بیاییم به نشته باشیم. های هاشمی؟
آراسته آقا محمدی، آقا نصیری، ایزانلو، بختیار، بختیانی، تفراجردی، دریانشمی، بهشتی، تقیزاده، تیموری، حاجی علی لالانی، یاسین.